در ادامه خطبه شریف قرا رسیدیم به اوصاف تقوا. بعد از اینکه حضرت حالات مرگ و سکرات مرگ و ورود به قیامت و اوضاع قیامت و توصیف فرمود، حالا در مقام موعظه از زبان موعظه اوصاف تقوا رو بیان میکنه و در فراز بعد هم ثمرات و میوه تقوا رو بیان میکنه. قرآن کریم مکررن توصیه میکنه اتقوا الله اتقوا الله. اینجا حضرت اتقوا الله شرح میده، میفرماید که فتقوا الله. تقوا از ریشه وقایه است، به معنی محافظت. اگه بخوایم یه ترجمه براش بگیم، باید بگیم مواظب خدا باشید، خدا رو داشته باشید. حالا چگونه؟ میفرماید تقیت زی لبن. ما در ادبیات به این کلمه تقیه میگیم مفعول مطلق نوعی، یعنی داره شرح میده تقوا رو. چه جور تقوایی؟ چه جور مواظبتی؟ مواظبت یعنی چی؟ یعنی چی خدا رو داشته باشید مواظبت کنید؟ فرماید تقیت زی لب. لب یعنی مغز، اون کسایی که اهل مغزن. مغز یعنی از پوست عبور میکنن به مغز مطالب میرسن، همونه که قرآن بهشون میگه اولل الباب، صاحبان لب. میفرماید تقوای کسی که صاحب لب، صاحب مغزی که این صفاتو داره. از اینجا شروع میکنه به شمردن صفات. معلوم میشه که این عبارتهایی که بعدش میاد به قول ماها عطف تفسیریه، یعنی داره هم تقوا رو توصیف کنه هم لب. و کی صاحب لب؟ میفرماید صاحب لب و مغزی که یک شغلت تفکر و قلبه، تفکر تمام جانشو در بر گرفته. در عبارتهای دینی قلب به مرکز ادراک میگن، قلبشو تفکر فرا گرفته، همونی که متاسفانه دنیا امروز از ما گرفته که فرصتشو نداریم، وقت فکر کردن نداریم. و انسب الخوف و بدنه، خوف بدنشو به رنج انداخته. خوف اون حالتیه که شما در رانندگی دارید، به اون میگن خوف. خوف معنی ترس نیست، اونطوری که آدم مثلا از تاریکی شب میترسه یا از فقر میترسه. اونی که در رانندگی داره اون حالت مواظبت که انسان داره، به اون میگن خوف. یعنی مراقبه که تصادف نکنه، مراقبه که بیراهه نره. این مراقبت بدنشو به رنج انداخته. و اسهر تهجد قرار نومهی، تهجد و شب زنده داری خواب آرامو ازش سلب کرده. و عزم الرجا هواجر یومه، امید به اون چیزی که قراره در آینده بهش برسه به زودی، روزهاشو به تشنگی منجر کرده، کنایه از روزداری و صوم. و زلف از زهد و شهواتهی، زهد یعنی بیرغبتی به دنیا. اینا البته همشون محصول اون شماره یکه که فرمود شغلت تفکر و قلبهو. وقتی فکر کرد متوجه میشه که این دنیا یه جنگل ناآرامه، باید مواظبت کنه. این مواظبت به رنج میندازتش. بعد میفهمه که احتیاج داره یه خلوتی داشته باشه، بهترین خلوت هم نیمه های شبه. اون خلوت نیمه های شب، در طول روز مواظبت میخواد، ابزارش صومه. محصول اینا زهده، یعنی وقتی که در خلوت خودش فکر کرد به فنای دنیا، به دنیا بی رغبت میشه. لذا زلف از زهد و شهواتهی، زهد و بیرغبتی به دنیا مانع امیال و خواسته ها شده. و اوجف از ذکر به لسانهی، ذکر به زبانش هجوم آورده. اینجا یه تعبیر خیلی مهمی هست، یه نکته مهمی در فرمایش حضرت هست. ما دو جور ذکر داریم، یه ذکر مال ماه امثال بنده، یه ذکر مال اونایی که جلو هستن، مسیر رو خیلی پیش رفتن. اونی که مال بنده است اینه که بنده مثل یه کودکی که شما بهش هی کلمه میگید کلمه میگید تا اون به زبان بیاره، من به زبان کودک لغتی رو میگذارید، بهش میگید این کلمه رو بگو 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 تا اون بگه. ما از زبان شروع میکنیم، ولی ذکر اصلا مال زبان نیست، ذکر مال جانه. مثلا کل من علیها فان، همه فانی هست، این که مال زبان نیست که، مال قلبه. یعنی قلب، یعنی ادراک انسان اعلام کنه که آقا دنیا فانیه، همه فانیه، کل من علیها فان، این مال قلبه. منتها ما به زبان میگیم تا قلب باور کنه. بقیه اذکارم لا اله الا الله همینه، الله اکبر همینه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین همینه، دعاهای مفاتی از اول تا آخرش همینه، جوشن کبیر همینه. اینا هیچ کدوم مال زبان نیست، باید زبان بگه تا قلب بگه. منتها ما چون بعضی وقتا ظرفیتمون زیاده، یه دفعه هزار پرس چلو کباب با هم میخوریم، شب قدر میریم یه دفعه یه جوشن کبیر میخونیم، بعد اگه یه عالم به مقصد رسیده هم به ما بگه آقا نمیخواد شب قدر جوشن کبیر بخونی، یه دقیقه بشینی فکر کنی، میگیم آقا مراسم شب قدر اصلا نمیشه به جا، از 9 شب بعد بشینیم تو مسجد تا 3 نصف شب حتما جوشن کبیر اگه نخونیم شب قدرمون شب قدر نمیشه. بعدم آخرش هم نمیشینیم حساب کنیم ببینیم حالا مثلا خونیم بعد چی شد، محصول حالمون بعد از شب قدر با قبل از شب قدر تغییری کرد نکرد. اینجا حضرت یه تعبیری دارن میفهمن، اوجف از ذکر به لسانه. اوجف یه تعبیریه به یه نوع حرکت سریع اسب، میگن اوجف. در قرآن کریم هم یه آیه داریم مثلا شنیدین، فما اوجفتم علیه من خیل و را رکاب، اونایی که شما اسب نتازوندید بگیرین اونا فی حساب میشه که اختیارش در دست پیغمبر خداست. میفرماید این آدم ذکر به زبانش هجوم میاره، یعنی از اون طرف حرکت آغاز میشه، جانش یه دفعه میگه لا اله الا الله به زبانش هم جاری میشه. اگر جان گفت دیگه زبان گفت یا نگفت، اگه زبان گفت و جان نگفت هزاران سالم ذکر بگه آثار نداره، نه تنها نداره بلکه قساوت قلب میاره. البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، آدم هم قلبش بگه هم زبانش بگه، این احسن حالات اینه. لذا میفهمد این آدم چون اون مقدماتو طی کرد، یعنی تفکر تمام وجودشو گرفت، محصول تفکر شد مواظبت از عمل، مراقبت نیمه شب، محافظت از روز، اینا محصولش این میشه که میل دنیا از قلبش بیرون میره و بعد اون وقت حالا تازه ذکرش هجوم میاره. اوجف از ذکر به لسانه. در کتاب شریف رسالت الولایه علامه طباطبایی میفرماید ذکر حقیقی اینه، بعد از توضیحات مفصلی که ایشون راجع به ذکر میگه، میگه تا این لحظه اصلا ذکر نیست. البته لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم احد، فضل خدا و رحمت خدا همه این کارهایی که ما میکنیم و قبول میکنه، ولی اگه حقیقت ذکر رو بخواین این ذکره که جان میگه نه آن که زبان میگه. و قدم الخوف لامانه. خب این چون این حالاتو پیدا کرد، حالا برای قدم الخوف لامانه یعنی این خوف رو پیش میفرسته. یعنی چی؟ یعنی یک کارایی میکنه برای اون روز امان. اینجا روز امان نیست، از این خوف محصولاتی رو برای روز امانش پیش میفرسته. قدم الخوف لامانه. مرحوم یعنی میگه اراد انهو قدم الخوف دنیا فسار افی فعل الخیرات من اجل امانه فعل آخره، برای اون روز امانش در آخرت از این محصول خوف برای اونجا میفرسته. و تنکب المخالجه عن وضح السبیل. این آدم اجازه نمیده به مخالج، مخالج یعنی اموری که جذبش میکنه، دور تا دورش پر از جاذبه های دنیاست، آسمان و زمین و کوه و دریا و همه به سمت خودشون جذبش میکنن، به هر چی که نگاه میکنه میل پیدا میکنه، اینا مخالجه. این اجازه نمیده که این مخالج یعنی این جاذبه های دنیا از طریق واضحی که به روش باز شده اینو به خودش جذب کنه، اجازه نمیده. و سلک اقصد المسالک، بهترین مسیر و صافترین و رساترین مسیر رو انتخاب میکنه، الی نهج المطلوب، به سوی اون هدفی که مطلوبشه. لم تفتله فاتلات الغرور. فاتلات الغرور، فاتل اون چیزی که میپیچن و میگن فاتل، مثل فتیله که نخو به هم دیگه میتابن میشه فتیله، از این کنایه استفاده کردن، گفتن که ماده فتل به معنی منصرف کردن یا به معنی تابیدنه، هر دو این معانی در زبان عربی استعمال شده. اینجا مقصود اون معنی اوله، یعنی فاتلات الغرور. خیلی تعبیر عجیبیه، اول میگه فاتلات بعد میگه غرور، یعنی کنایه از متاع دنیاست که متاع دنیا اولا متاع غروره، یعنی انسانو به فریب چهره ای رو نشون میده ولی در باطن خودش چیز دیگری داره. در ثانی فاتله یعنی بازدارنده است. این فاتلات غرور یعنی متاع دنیا اینو منصرفش نمیکنه، بازش نمیداره از مسیرش. ولم طعم علیه مشتبهات الامور، این امور مشتبه و شبهات و پیچ و خم دنیا اینو از اون مسیر خودش باز نمیداره. لم طعم علیه، کورش نمیکنه، ایجاد اما در چشم حقیقت بینش نمیکنه. خب این صفاتش. حالا میفهمد محصولش اینه که ظافرن به فرحت البشرا، این آدم شاده از اون بشارتی که بهش میرسه. و راحت نعما فی انعم نومه، در تعابیر اهل بیت عصمت و طهارت تعابیری هست که میفرماید در قبر به انسان میگن نم، بخواب. نومت شاب به نائم، مثل یه جوانی که هیچ غم و غصه زندگی نداره، با آرامش و با سلامتی کامل، نه غم جسمی داره نه بیماری داره نه غم زندگی داره، یه جوانی که از همه به قول ما از هفت دولت آزاده، چطور با آرامش میخوابه؟ بهش میگن نم نومت شاب نائم. این تعبیری که در روایات هست، این عرض بنده نیست، فرمایش علامه طباطبایی، ایشون روایات در کنار هم دیگه وقتی میذاره میگه این تعبیر کنایه است. حالا معانی مختلفی داره، یکی از معانیش اینه که ما خودمونم تو زبان فارسی ازش استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید یک کسی همه گرفتاری ها و پیچ و خمای زندگیشو طی کرده، حالا به یه آرامشی رسیده، ما بهش میگیم که دیگه مثلا همه کارا رو کردی، خونت رو که خریدی، ماشینت هم خریدی، بچه‌هات هم که ازدواج دادی رفته، حالا دیگه برو بگی بخواب. برو بگی بخواب، نه اینکه برو بخواب، یعنی دیگه برو آرامش داشته باش. یه بخش از این تعبیر نوم به معنی آرامشه. لذا میفرماید فی انعم نومه، در بهترین و راحت ترین حالت خواب به سر میبره این آدم، چون همه کاراشو کرده. و آمن یومه، روز امروز دیگه روزش روز ایمنیه، با روز آرامشه. قد عبر معبر العاجلت حمیدن، معبر العاجله، عاجله یعنی قیامت، معبر یعنی محل عبور، کنایه از دنیاست. میگه این آدم از معبر عاجله یعنی دنیایی که محل عبور آخرته با صفات ستوده عبور کرده، همه ستایشش میکنن، میگن باریکلا خوب گذشتی. تعابیر عجیبی از جناب عیسی نقل شده از زبان اهل بیت، یکیش اینه که میفهمد از دنیا قنترتون فعبروها ولا تعمروها، دنیا پله، ازش عبور کنید، آبادش نکنید. اینجا هم امیرالمومنین میفهمد معبر العاجله، این دنیا معبر اونجاست. عاجله با عین، عاجله با الف یعنی دنیا، با عین یعنی آخرت، اینجا با عینه. میگه این با ستایش ستود صفات، حمید یعنی کسی که ستایشش میکنم، میگن باریکلا خوب عبور کردی، این گونه از این معبر عبور کرده. و قدم زاد العاجلت سعیدن، زاد و توشه زندگی اونجا رو با سعادت و نیکبختی عبور داده. و با درمن و جلن، به سرعت از این محل ترس و نگرانی عبور کرده. و اکمش فی محلن، در زمان مهلتش به سرعت امکانات زمان ثابت زندگیشو فراهم کرده. و رغب فی طلبن، با رغبت و میل طلب کرده. و ذهب عن هربن، و از این مکان هرب و ترس و وحشت فرار کرده. و راغب فی یومهی قدهو، امروز فرداشو ساخته. راغبه یعنی مراقبت کرده، مواظبت کرده که امروز فرداشو خراب نکنه. و نظر قدومن امامهو، مقابلشو نگاه کرده. بعد در پایان این فراز میفهمد فکفا بالجنت ثوابن و نوالن، اگه بدونی که چه پاداشی در انتظارشه، کفا بالجنت، جنتو بهش کافیه در ثواب و عطایی که قراره به این برسه. و کفا به نار عقابن و وبالن، و در عقاب و وبال آتش جهنم کافی است. و کفا به الله منتقمن و نصیرن، در انتقام و در نصرت خدا کافی است، چه در جهت انتقام چه در جهت نصرت. و کفا بالکتاب حجیجن و خصیمن، و همین کتاب یعنی قرآن کریم از جهت حجت بودن و خصم بودن کافی است. این قرآن هم حجت هم خصم، حجت بر اون که بهش عمل کنه، خصم بر اون که بهش عمل نکنه. هر کس فردا بگه من نمیدونستم، بگه مگه من نگفته بودم. قد جاءت که آیات و نافع نسیتها، این همه آیات و من تو فراموش کردی. و کذلک الیوم تنسا. در بخش 11 میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله الذی اعذر بما انذر، ای بندگان خدا شما رو توصیه میکنم به تقوای خدایی که اعذر بما انذر. اعذار یعنی قطع عذر. شما با یک کسی جوری رفتار کردید که همه راه‌های عذرخواهی رو برای اون بستید، هیچ راه دیگه نداره، این به میگن اعذار. خدا به ما انذر با اون چی انذارهایی که کرده راه عذر رو بسته، هیچ کس نمیتونه عذر رو بهانه بیاره. شما در هر جایی که وارد بشی او سخن گفت. یه نفر دیشب برای من صحبت میکرد که یک کسی از دنیا رفته دور برگشته، از این کسانی که مثلا قلبش متوقف شده، بعد حالات اونو توصیف میکرد، بعد میگفت که چه خوبه که مثلا برن با این آدما مصاحبه کنن، اینا که دیدن یه چیزایی رو. مثلا اون شخص گفته بود که من وقتی که قلبم ایستاد، پزشکا داشتن روی قلبم کار میکردن، خودم میدیدم از بالا که دارن روی قلب من کار میکنن. بعد من تو ذهنم اومد که این که خب چیزی نیست، خیلی مفصلتر از این مرحله و تمام مراحل بعدیشو واسه ما گفتن. اولا قرآن کریم گفته، بعد در روایات اهل بیت همه رو شرح دادن، تمام مراتبی که ما قراره ببینیم همه رو گفتن، آنچه که برای ما قراره اتفاق بیفته همه رو گفتن، آنچه که بیوگرافی این دنیاست گفتن. اگه شما چیزی دیدی که نگفته باشن، همه رو گفتن. این میگه انذار. بعد فردا میگه که من نمیدونستم، میگه ما که گفتیم هر آنچه که شما باید میدیدین گفتیم. تازه این زبان اینهاست که لسان خدا، دیگران که اصلا نمیتونن حرف بزنن. بعد از سالهای وقتی که مرحوم آقای ناینی استاد بزرگ حوزه علمی نجف، ایشون 10 سال بعد از اینکه از دنیا رفت یه کسی ایشونو خواب دید، گفته بود آقا یه چیزی از اون ور واسه ما بگو. خب اونجا لسان الکنه، شما با چه زبانی میخواید توصیف کنی؟ ایشون یه بیت گفته بود، گفته بود کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قرب دارد. این فرمایش آقای ناینی. حالا شما برید فرمایشات امیرالمومنین رو ببینید، قوغا کرده همه ریز و بم حالات قبل از مرگ و لحظه مرگ و این که این میت چگونه داره به صحنه مرگ نگاه میکنه و چه حوادثی قدم به قدم براش انتخاب اتفاق میفته تا لحظه رسیدن به نقطه پایانی که به نام بهشت و جهنم ازش تعبیر میشه. لزومی فرمود اعذر به ما انذر، با اون چیزایی که انذار کرده راه عذرخواهی رو بسته. وحتج به ما نهج، نهج یعنی راه آشکار، نهج یعنی مسیر روشن، با این مسیر روشن احتجاج کرده برای شما. و حذرکم عدوون، شما رو از یه دشمن ترسونده. کدوم دشمن؟ دشمنی که این صفاتشه، نفذ فی صدور خفیان، آرام و پنهان در سینه های شما نفوذ میکنه. نفذ یعنی نفذ خفیان، به طور پنهانی در جان های شما در سینه های شما نفوذ میکنه. و بعث فی الاذان نجیان، در گوش های شما سخن میگه. فعزل، راه آشکار رو کج میکنه. اردا، به هلاکت راهنمایی میکنه. و وعده و مننا، وعده میده ولی وعده به آرزوهای باطل، به سراب وعده میده. و زین سیئات الجرائم، سیئات جرم و زینت میده. وقتی بهش نگاه میکنه میبینه که این که مشکلی نداره، بعد که وارد میشی اصلا اصولا نشسته سر راه خدا هر کاری خدا میکنه این برعکسش رو میکنه. خداوند قبل از اقدام به معصیت ما رو میترسونه، میگه مواظب باش، ممکن اگه این معصیت رو بکنید دیگه روی رستگاری رو نبینی. این میگه برو توبه کن، انجام بدی بعد توبه میکنی. بعد معصیت کلام الهی اینه که میگه خب معصیت کردی، حالا برگرد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه. این بعد معصیت میاد سراغ آدم میگه معصیت کردی، بدبخت شدی. مواظب فرزندان جوانتون باشید، فرزندان جوانتون چون پاکن، من خیلی دیدم چون من با جوانا سر و کار دارم، یه معصیت که میکنه ناامید میشه، یعنی شیطان با یه معصیت میبردش اونجایی که میخواد تای مسیر رو ببره. حالا ما امثال بنده دیگه، ما مثلا اینقدر بنده معصیت کردم دیگه گردن کلوف شدم با این معصیت ها، ناامید نمیشم. ولی این جوان ها چون پاکن یه معصیت میکنه ناامید میشه. تو میخوای بری جلسه تفسیر، میخوای بری نجات بلاغه بخونی، تو که مثلا فلانجا این کار کردی، این کارش اینه. بعد معصیت میاد آدم ناامید میکنه، هر کاری خدا میکنه این برعکسش رو انجام میده. لذا فرمود که زینت میده سیئات جرمو و هفون موبقات العزائم. موبقات عزائمی هست، صحنه های عظیم هلاک کننده ای در پیش روی انسان است، اینا رو واسه آدم آسون میکنه. حتی از تدرج قرینته، خیلی عبارتاش زیباست، وقتی آرام آرام و درجه درجه نفوذ میکنه در انسان، استدراج یعنی این، یعنی درجه درجه قدم به قدم نفوذ میکنه، نفوذش از ناحیه دعوت شروع میشه، فقط دعوت میکنه اولش، از دعوت شروع میکنه، پایان کارش به فرمانده قرآن کریم احتناکه. احتناک یعنی دهنه زدن. لأحتنکن نذریتهو، دهنه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی سوار یه اسب هستید، دهنش دست شماست، حرکتش، توقفش، نوع حرکتش، چپ بره، راست بره، رو به رو بره، سب کنه، اینا به عهده شماست دیگه. این کنایه از این که شما مالک این اسبی، هر عملی که این اسب انجام بده در اختیار شماست. شیطان میگه من این کارو میکنم، یعنی این آدم نگاه میکنه شیطانه، حرف میزنه شیطانه، گوش میده شیطانه، مینویسه شیطانه، سخنرانی میکنه شیطانه. مرحوم آخوند ملا حسین قلی گفته بود ما هر جا خواستیم پا بذاریم دیدیم قبلا شیطان اونجا نشست. واستغلق رهینته، رهین همون رهن گرو، شما میری یه چیز رو گرو میذاری، حالا این گرو رو بعدا میتونی آزاد کنی. اینجا تعبیر میکنه از این شخصی که شیطان مسلط بشده به گرو، میگه استغلق قرینته، درجه به درجه میاد جلو، میشینه در جانش، بعد این رهین رو استغلاق میکنه، یکی یکی درها رو میبنده که این دیگه هیچ جوری نتونه از این رهن خودش رو نجات بده. وقتی محکم میکنه در رو میبنده، انکر ما زین، همه اونایی که زینت داده بود گفته بود برو جلو، همه رو خودش انکار میکنه. و حذر ما امن، همه اونایی که گفته بود نترس، چیزی نیست، خودش اعلام میکنه که من خودم میترسم. این چند تا عبارت شرح این آیه است. شما ملاحظه فرمایید زیباترین آیه قرآن کریم در توصیف شیطان این آیه است. قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار به پایان میرسه، همه حساب و کتاب و صحنه قیامت به آخر میرسه، شیطان بلند میشه سخنرانی میکنه. چی میگه؟ میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داده بود، و وعدتکم، منم یه وعده داده بودم، فاخلفتکم، من خلف وعده کردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو دعوت کردم شما اجابت کردین، فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمود، از علمای بزرگ قم، ایشون میگفت یکی از سخت‌ترین عذاب‌های قیامت اینه که یک کسی که انسان اونجا متوجه میشه که منشأ تمام بدبختی های آدمه، بیاد جلو آدم وایسه اینجوری با آدم حرف بزنه، میگه خودتونو ملامت نکنید، منو ملامت نکنید. بعد میگه ما انا به مصرخکم، من امروز نمیتونم به داد شما برسم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید به داد من برسید، انی کفر تو به ما اشرکتمون، من اصلا به اون چیزایی که شما شرک میذارید کافرم، هیچ کدوم از اون چیزایی که شما قبول دارین قبول ندارم، من قبل از اول کافر بودم، به اینایی که شما قبول دارید. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمین دارای عذاب هستند. این به آدم میگه، خیلی زور داره. این فرازم تمام شد. یکی دو تا جمله از مشابه این عبارت ها نقل کنم خدمتون. قال امیرالمومنین قال الله تبارک و تعالی لموسا، خداوند به موسی یه وصیتی کرد، فرمود یا موسی احفظ وصیتی لکه به اربعت اشیا، چهار تا وصیت بهت میکنم. اولهن ما دمت لا ترا ذنوبک تغفر فلا تشغل به عیوب غیرک، تا وقتی که یقین پیدا نکردی خدا گناهان تو بخشیده به عیوب مردم مشغول نشو. ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تغتم به صاحب رزقی، تا وقتی که ندیدی گنج رحمت من به پایان برسه نگران رزقت نشو. هر وقت گنج های من، خزانه های من به پایان رسید، اون وقت نگران روزیت شد. و سوم این که مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجو اهدن غیری، تا وقتی هنوز ندیدی سلطنت من زائل بشه به کسی امید نبند. هر وقت سلطنت من زائل شد برو به غیر من امید ببند. و چهارم این که مادم تلا تر از شیطان میتن فلا تعمل مکرهو، تا وقتی ندیدی شیطان بمیره از مکرش ایمن نباش. به آیت الله بهجت در اواخر عمرشون گفته بودن آقا یه کنگره برای بزرگداشت شما بگیریم، ایشون فهمده بود تا وقت شیطان زنده است من نمیخوام برای من کنگره بگیریم، از همینشون استفاده کرده. حضرت فهمد تا وقت شیطان زنده است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود جا ابلیس لعنه الله الی موسی و هو یناجی ربه، جناب موسی در حال مناجات بود که ابلیس اومد سراغش. فقال له ملک من الملائکه، یکی از ملائکه بهش گفت ویلک ما ترجمنه، خجالت نمیکشید رفتی سراغ موسی؟ اولا این موسی است، بعدم در حال مناجاته، تو خجالت نمیکشی سراغ این دیگه رفتی برای چی؟ و هو علی هذه الحالت یناجی ربه، این داره با خدا مناجات میکنه، تازه موسی است، تو خجالت نمیکشی؟ قال فقال ارجو منه ما رجوت من ابیه آدم، امید دارم که همون بلایی که سر پدرش آوردم سر اینم بیارم. و هو فی الجنه، در حالی که اون تو بهشت بود، این که تو دنیاست. اتا عیسی علیه السلام وقد استجع و جعل تحت رأسه او لبنتن، جناب عیسی خوابیده بود، یه خشتی گذاشته بود زیر سرش، رو خاک خشت، این حالت دیگه کی به این میخواد مثلا طمع بگیره. فقال، شیطان اومد سراغش، جناب عیسی گفت اتت ما افیه، به من دیگه طمع میکنی؟ و لیس لی شیء من علایق دنیا، من که اصلا چیزی از علایق دنیا ندارم که بخوای منو باش بفریبی. فقال بلا مادام لک علاقتون به هذه لبنه اتم فیک، تا وقتی به این خشتی که زیر سرت علاقه داری من رهات نمیکنم. فاخذها و رماها، جناب عیسی هم اینو گرفت و پرتش کرد. عرضم تمام. دو سه دقیقه یه توسلی بکنیم. جناب شیخ شوشتری، یکی از آقایون علما، میگفت این مقدمه کتاب خصائص الحسینیه رو مرتب مطالعه کنید، ایشون توصیهش اینه. یه مقدمه عجیبیه که مجتهدانه اومده تمام اعمال خودش رو زیر ذره بین برده، همه رو باطل کرده. خلاصش اینه، میگه من دیدم همه اعمال من باطله، تنها چیزی که تونستم بهش امید بندم توسل به ابو عبدالله الحسینیه، چون این دیگه به من ربطی نداره. یه مقدماتی میچینه بعد از اون مقدمات، این دو نتیجه رو میگیره که دیدم تمام اعمال من باطله و هیچ رایی ندارم جز توسل به ابو عبدالله الحسینی. یکی از بزرگام گفت خدایا ما شهوت داریم، دنیا هم که زینت کرده، شیطان هم که این شیطان به این قوت، ما چجوری میتونیم نجات پیدا بکنیم از شر این دنیا؟ گفت خدا میدانست که چون این وضعیتیه، 14 نور پاکو آورده در این عالم که اینا دست ما رو بگیرن. ایشون میگه من دیدم تنها راه نجات توسل به ابو عبدالله الحسینه. ما که توفیق نداریم که سفر کنیم سفر زیارت، از همینجا دلهامون رو روانه کربلا میکنیم. این عزیزان از شام به سرعت از میانه راه حرکت کردن، 10 روزه رسیدن به کربلا. وقتی نزدیک کربلا شدن بوی کربلا به مشامشون رسید، فرصت هم نکرده بودن که عزاداری کنن. یه ابیاتی هست از اصفا مثل برگ خزان به زمین ریختن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بوی کربلا و مشامشون رسید. شمیم جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان برآمد. گمانم کربلا شد عمه نزدیک، گمانم کربلا شد عمه نزدیک، که بوی مشک ناب و گل برآمد. مهار ناقه را یک دم نگه دار، به استقبال لیلا اکبر آمد. بیا عمه که از گهواره گور، در این صحرا صدای اسقر آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، و صلی الله علی محمد و آل محمد.